سلام، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. یک پس از ظهر با وقت افغانستان است. به این برنامه خوش آمدید. دونالد ترامپ امروز به عنوان 45مین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا مراسم تعلیف را به جا می آورد. در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی پوشش خبری اختصاصی داریم در این مورد. گزارش های جالب ویدیویی هم در مورد تدابیر و همچنان مهمترین لحظات دوره ریاست جمهوری باراک اوباما تهیه کرده ایم که در صفحه اینترنت ما قابل تماشا اند. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا بخش اعظم این یک ساعت به پخش برنامه سرود و سخن اختصاص یافته، اما پیش از نشر این برنامه خبرهای مهم با مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها در ادامه رقابت های کرکت جام صحرا، تیم ملی کرکت افغانستان همین لحظه در برابر تیم ملی عمان رقابت می کند. ایالات متحده آمریکا می گوید آخرین شهروند روسیه از زندان گوانتانامو رها شده و تدابیر شدید امنیتی در واشنگتن پیش از آغاز مراسم تحلیف دونالد ترامپ روی دست گرفته شده. با این خبر در مورد افغانستان آغاز میکنیم که مقامات امنیتی اروزگان از پیشروی عملیات در ترینکوت و شماره از ولسواری های این ولایت خبر میدهند. ملپاسوال رحمت الله صدیقی سرپرست قماندانی امنیه این ولایت درباره پیشرفت در ولسوالی چوره بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
چوره پا ولسوالی که هم لازم دستور بودلی دلوار اجرات بودلی جیسی حالت ده اکبر خان تپه
ده. او میگوید اجراءات لازم در ولسوالی چوره داشتیم. در تپه اکبر خان در آنجا که در استقامت ولسوالی گیزاب قرار دارد تقریبا 5 تا 6 کیلومتر پیشروی شده و پلیس، اردوی ملی و امنیت ملی با تشریک مسایی و استقامت بالا پیشرفت کردند. عملیات تصفیه‌ای از تقریبا یک ماه به این سو در اروزگان ادامه داشته است. اعضای شورای ولایتی از نیروهای امنیتی خواستند که هنگام عملیات از جان و مال غیر نظامیان حمایت کنند و به بیجا شدگان کمک‌های فوری برسانند. ترکمنستان میگوید در کنار پایپلاین گاز تاپی که قرار است گاز طبیعی این کشور را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال دهد، یک لین نیرومند انتقال انرژی برق نیز احداث میکند. این لین انتقال برق به تأسیسات زیربنایی پایپلاین گاز انرژی خواهد رساند و هم برق ترکمنستان را از طریق افغانستان به کشورهای دیگر انتقال خواهد داد. حکومت ترکمنستان در یک پیام خود به خبرنگاران از این پروژه خود خبر داده است. حکومت ترکمنستان گفته است که افزایش صادرات انرژی در گام نخست با احداث تأسیسات بزرگ و کاریابی در افغانستان کمک می‌کند. ترکمنستان از 20 سال به این سو با قیمت بسیار نازل به افغانستان برق صادر کرده است. در ادامه رقابت‌های کرکت جام صحرا، تیم ملی کرکت افغانستان این لحظه در برابر تیم ملی عمان رقابت می‌کند. عمان بازی را آغاز کرد و در 20 آور 150 دوش برای افغانستان هدف تعیین کرد. اکنون بازیکنان افغان بتینگ یا توپزنی می‌کنند. کرکت بازان افغان دیروز با شکست دادن تیم نامیبیا رقابت‌های گروهی را به پایان بردند و صدرنشین جدول شدند. اگر تیم ملی کرکت افغانستان در بازی نیمه نهایی برنده شود، ساعت 8 شب در بازی نهایی اشتراک خواهد کرد. این هم چند خبر از منطقه و جهان. به اساس یک سند، اسامه بن لادن رهبر کشته شده القاعده در سالهایی که در پاکستان پنهان بود تشویش داشت که مبادا مقامهای ایرانی وسایل ردیابی را در بدن پسرانش جابجا کنند. بن لادن در نامه‌ای که در آن تاریخ ذکر نشده به پسرانش عثمان و محمد توصیه کرده که اگر آنها چیز را در بدنشان پیچکاری کنند ممکن است مواد که داخل بدنشان می شود یک وسیله کوچک ردیابی داشته باشد. بن لادن در ادامه این نامه گفته است که اندازه پیچکاری شاید نرمال باشد، ولی سوزن آن ممکن است بزرگتر از اندازه عادی باشد و وسیله کوچک ردیابی ممکن است به اندازه یک دانه بسیار نازک و نرم باشد. این نامه و اسناد دیگر توسط نیروهای خاص ایالات متحده در جریان یک عملیات در سال 2011 میلادی دریافت شده بود. این نیروها با وارد شدن در محوطه در ابتاباد پاکستان اسامه بن لادن را کشتند. بر اساس اسنادی که در مارچ گذشته منتشر شده بود، بن لادن در نامه دیگری به یکی از همسرانش که او نیز در ایران زندگی میکرد نگرانی مشابه را ابراز کرده بود. مقامات نظامی آمریکا میگویند یک رهبر مهم القاعده در حمله هوایی 3 روز پیش در شهر ادلیب سوریه کشته شده است. وزارت دفاع آمریکا روز گذشته این فرد را محمد حبیب تونسی معرفی کرد که از اتباع تونس بود و از رهبران عملیاتی در سوریه به شمار می‌رفت. به گفته وزارت دفاع آمریکا، تونسی در طرح‌ریزی حملات تروریستی بر اهداف در کشورهای غربی دست داشت. وزارت دفاع آمریکا افزوده است که تونسی در سال 2014 بعد از سپری کردن چندین سال کار با گروه‌های افراطی در اروپا و شرق میانه به سوریه رفته بود. ایالات متحده آمریکا میگوید آخرین شهروند روسیه از زندان گوانتانامو رها شده است. وزارت دفاع آمریکا دیروز اعلام کرد که راویل منگازوف با دو زندانی دیگر گوانتانامو به امارات متحده عربی منتقل شده است. منگازوف در قشون سرخ شوروی پیشین رقص بالت میکرد. او که 49 سال است در پاکستان دستگیر شد و بیش از 14 سال را در زندان گوانتانامو سپری کرد. مقام‌های آمریکایی او را به جنگیدن در کنار طالبان علیه ائتلاف شمال در آن وقت در افغانستان متهم کرده بودند. منگازوف که هر نوع دخالت در تروریسم را رد کرده بود، هرگز مجرم شناخته نشد و سرانجام مقام‌های آمریکایی در ماه جولای تصمیم گرفتند که او باید رها ساخته شود. در مجموع 9 شهروند روسیه در زندان گوانتانامو زندانی بودند. و تدابیر شدید امنیتی در واشنگتن پیش از آغاز مراسم تحلیف دونالد ترامپ روی دست گرفته شده است. قرار است صدها هزار تن امروز در این مراسم اشتراک کنند. در شماره از محل‌های واشنگتن، پایتخت آمریکا، در نزدیکی ساختمان کنگرس، دیوارهای استنادی کانکریتی ساخته شده و برای تقویت بیشتر امنیت، موترهای پر از بوجی‌های ریگ در شماره از مکان‌ها مستقر شده‌اند. ترامپ به زودی 45مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می‌شود. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دنبال کرده میتوانید، azadiradio.com.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش باز هم با یک شماره دیگر از مجله آزادی در خدمت هستم. در این برنامه داریم سخن هفته پیرامون نارضایتی مردم از دولت و خودسانسوری رایج بین مردم. یادواره ای از شهید موسی شفیق که هفته قبل سمینار بین المللی دو روزه در مورد شخصیت و کارنامه های وی در کابل برگزار شده بود. از هرات و از مصلاهای هرات حرف هایی داریم و آنها را به معرفی می گیریم. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی که مهریه انوری برای شما می خواند.
سه‌شنبه گذشته مجلس نمایندگان طرح قانون اطلاق واژه شهید به جان باختگان نیروهای امنیتی و دفاعی را تصویب کرد. گفته شده که پس از توشیح این قانون از سوی رئیس جمهوری، تمام رسانه‌ها مکلفند که تمامی کشته شده های نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را شهید بخوانند. پیش از این رسانه‌های کشور به دلایل مختلف از اطلاق واژه شهید به سربازان و افسران جانباز کشور خودداری می‌کردند و آن را شامل اصطلاح ژورنالیستیکی نمی‌دانستند و آنها هم که واژه شهید را به جان باختگان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور اطلاق نمی‌کردند، پندارشان بدین بود که کار قانونی و مسلکی انجام می‌دهند. سیده مژگان مصطفوی، معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، از رسانه‌های کشور خواست تا مطابق ماده 45 قانون رسانه‌های همگانی عمل نمایند و از پخش و نشر تصاویر قربانیان خشونت ابا ورزند. با گزارش آژانس باختر، معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ در نشست که سه‌شنبه گذشته از سوی کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و امور زنان مجلس نمایندگان به هدف مبارزه مؤثر با پدیده روزافزون خشونت در کابل برگزار شد، ایجاد هماهنگی میان ادارات دولتی زیرد در تطبیق قانون منع آزار و اذیت کودکان و زنان که اخیراً از سوی مجلس نمایندگان به تصویب رسید برپا شده بود. تصریح شد که هر نوع افشای هویت و پخش تصاویر قربانیان خشونت به نحوی که به شخصیت قربانیان صدمه وارد نماید، مطابق به ماده 45 قانون رسانه های همگانی منع است. سه‌شنبه گذشته نشست بر ریاست دکتر کمال سادات، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، به منظور انتخاب دو عضو کمیسیون شورای عالی رسانه‌ها به اشتراک نهادهای ژورنالیستیکی برگزار شد. با گزارش آژانس باختر، در این نشست بعد از بحث‌های زیاد فیصله شد تا کمیته متشکل از 7 تن از نماینده‌های ژورنالیستان به منظور مشخص نمودن معیارها برگزیده شود تا در آینده نزدیک روی این مکانیزم کار کنند و در ختم 2 نفر را با در نظر داشت معیارهای از قبل تعیین شده که واجد شرایط باشند برای عضویت شورای عالی رسانه‌ها معرفی کنند. نظر به قانون رسانه‌های همگانی، به اساس ماده 41 شورای عالی رسانه‌ها متشکل از 13 نفر عضو از نهادهای مختلف می باشند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
بیشتر از 60 سال عمر دارم. حدود 50 سال آن را خوب به یاد دارم که در بخش سیاسی و اجتماعی چه حوادثی در کشور نادار و فقیر ما گذشته و امروزه چه مسائلی در جریان است. روزی نشنیدم که مردم عوام از کار دولت‌ها و حکومات متنوع با سیاست‌های گوناگون یک کمی هم شده راضی بوده و فردی از افراد دولت یا حکومت را به ستایش نشسته باشم. دائما شکایت، دائما انتقاد و هر روز ابراز نارضایتی از کار چوکی نشین‌ها و تظاهرات و تحسن‌ها نیز شامل اوضاع و احوال. جالب اینجاست که کسی نمی پرسد که چرا و به چه دلیلی این واکنش ها نه تنها پایانی ندارد، بلکه روز تا روز افزایش نیز می یابد و مردم عوام که توب و تهداب اجتماع میلیونی کشور را تشکیل می دهند و شامل سیاست هم نیستند، نمی دانند که این مشکل در آش است یا در ماش. این قضیه لاینحل هی ادامه دارد و هر تحلیلگری به زعم خود گویا دلایلی را برای آن می تراشد و شماری اصلا صادقانه نمی سرایند. بزرگان دولت هم برای فروکش کردن اوضاع چند دروغ درم مملو از وعده را ابراز می نمایند که اصلا توان اجرای آن را ندارند و به همین منوال حادثه تازه‌ای به میان می آید و مردم مسئله قبلی را فراموش و مشغول پدیده های نو می گردند و مسئولینی هم که وعده های دروغین داده بودند از این یاد فراموشی مردم استفاده سو می کنند و نفس براحت می کشند و هر روز به همین منوال سالها و دهها می گذرد و خلاصه حال احوال افغانستان بهبود نمی یابد که نمی یابد. اصل مدعا اینجاست که همچون ندانم کاری ها و فریب های آلوده با دروغ و وعده های کاذب از سوی فرمان روایان و حاکمان زمان گپی تازه نبوده، در گذشته نیز به تقلید از اسلاف خود همه چنین می کردن و این هنر حکومت داری بوده است. و برعکس، اگر احیانا واقعا کسی با صداقت و نیت راست و بدون تفاهم و سازش با افراد کارفرما انتقادی از کار ایشان بکند، بدون شک به اصطلاح مردم گمدام می شود و مرده و زنده و ناپدید. لذا مردم عوام که واقعا مالک دانش و سواد کافی نیستند، شله خود را می خورن و پرده خود را می نمایند، تا اینکه این خرک و درک تازیانه بر توسن خود زند و هی میدان و تی میدان ره نوردد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
زمانی در سایت کابل نات خوانده بودم که محمد آصف آهنگ، نویسنده معاصر، در مورد ابتکارات موسی شفیق، آخرین صدر اعظم دوران ظاهرشاه، چنین نوشته بود: اعلی حضرت در آخر تصمیم مسافرت به خارج را گرفت و محمد موسی شفیق را به حیث صدر اعظم تعیین کرد و خودش کشور را ترک گفت. شاید او نمی دانست که شفیق آخرین صدر اعظم دهه دموکراسی خواهد بود، چرا که صدر اعظم های دیگر در هر کار از شاه طالب هدایت می شدند، ولی محمد موسی شفیق خودش هرچه می خواست می کرد. به باور جناب آهنگ، موسی شفیق دست به کارهایی زد که نه مورد پذیرش شوروی و نه سردار محمد داوود و نه دیگر حلقه های چپ آنها را قبول می کردند، مانند تقسیم آب هیرمند بین ایران و افغانستان، جلب قرضه ها از ایران و کشورهای خلیج، مصالحه با پاکستان و تقویه جوانان مسلمان. در مورد هیتی کاری و توانمندی های علمی و فرهنگی مرحوم موسی شفیق، همکارم عمان نیازی با اسدالله غضنفر، نویسنده معاصر و مشاور فرهنگی رئیس جمهور اشرف غنی، گفت و شنودی انجام داده که با هم می شنویم.
غضنفر صاحب، شفیق صاحب در تاریخ و زندگی معاصر افغانستان چه نقش دارند؟
آخرین صدر اعظم دهه دموکراسی دوران سلطنت محمد موسی شفیق نه تنها یک سیاستمدار بزرگ افغانستان بود، او یک نویسنده چیره دست در زبانهای پشتو و دری، یک حقوقدان بزرگ، یک دانشمند بسیار برجسته بود، یک شخصت چند بودی بود به معنای راستنی کلمه. ما اگر می خواهیم که از تاریخ دموکراسی افغانستان صحبت کنیم، بدون ذکر موسی شفیق این بحث ناممکن است. ما اگر می خواهیم راجع به ادبیات معاصر افغانستان صحبت کنیم، راجع به داستان کوتاه معاصر افغانستان صحبت کنیم، بدون ذکر موسی شفیق این بحث ناممکن است. ما اگر می خواهیم که تاریخچه قوانین اساسی افغانستان بیان کنیم، ما مجبور میشیم که ذکر موسی شفیق داشته باشیم. موسی شفیق در جهات مختلف به فرهنگ افغانستان، به در مجموع به زندگی معاصر افغانستان ارتباط داشته و نقش فعال داشته. یا اگر می خواهیم که راجع به انسجام آبهای افغانستان بحث کنیم، بدون ذکر شفیق این بحث ناممکن است.
گفته میشن که موسی شفیق برای مدت بسیار کوتاه صدر اعظم افغانستان بودن. کارهای عمده که در این مدت کوتاه که تقریبا حدود 6 ماه بوده، در این مدت صورت گرفته، چی بود که میشه شما از اونها ذکر بکنه؟
خب، یکی از کارهای بسیار عمدهش که او معمولا ذکرم میشه، معاهده آب هلمند بود با ایران. در زمینه روابط خارجی، موسی شفیق به یه عقیده بود که باید با همسایگان خود روابط خوب داشته باشیم و در این زمینه پیشرفت‌های زیاد نصیب موسی شفیق شد. از طرف دیگر او توانست که روابط افغانستان با کشورهای غربی گسترش بدهد و توجه کشورهای غربی را، آمریکا را، آلمان و سایر کشورهای غربی را برای سرمایه گذاری در افغانستان جلب کنه. از طرف دیگه موسی شفیق در دوران کوتاهش توانست که روابط پر از تشنج پارلمان و حکومت برطرف کنه و او را به یک روابط آرام تغییر جهت بده. ضمناً او به آزادی بیان عقیده بسیار راسخ داشت و تلاش هایی که در مدت کوتاه صورت گرفت به نفع آزادی بیان و برای نهادی نکردن یسل بود. ما فکر میکنم که در مدت کوتاهی که او بود افغانستان به یک سوی و سمت به یک جهت حرکت شروع کرده بود که اگر ادامه میافت افغانستان آینده بسیار خوبی داشت. خوش درخشید اما دولت مستعجل بود.
از موسی شفیق در عرصه ادبیات چه تعداد آثار بجا مانده؟ گفته میشه که یک تعداد آثارش هنوز چاپ نشده. در این مورد هم میخواستم که نظر شما را بفهم.
در دوران زندگی او صرف دو اثر او چاپ شد، یکی مجموعه اشعار او به نام پیغام و دیگری هم مجموعه داستانهای کوتاه او به نام عبقریان. در سالهای اخیر یعنی بعد از شهادت او یک اثر ناچاپ او در آرشیف ملی افغانستان پیدا شد به نام دننگرهار شاعران که او هم به زیور طبع آراسته شده. ضمناً به مناسبت همین سمیناری که هفته گذشته بود بعضی از دانشمندان آکادمی علوم افغانستان تلاش کردند و مجموعه مقالات پراگنده او را که در مطبوعات 50 سال پیش یا نیم قرن پیش چاپ شده بود او را جمع‌آوری کردند و او را هم چاپ کردند. البته او مقالات دیگه ایم داره که باید گردآوری شوه و چاپ شوه. علاوه به او فارغ التحصیل پوانتونای الازهر و کولومبیای امریکا بود و طبعا تحقیقات در اوج انجام داده بود و تزیس نشته کده بود و این چیزا هم هست. اگر تلاش شوه یا آثار هم می شوه که پیدا شوه و چاپ شوه. علاوه به این شفیق صاحب بعضی از سخنرانی های سیاسی داشت که فکر میکنیم که او هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ طرز نگارش اهمیت خاص خود داره که خدا کنه که جمع‌آوری شوه. اگر در آرشیف رادیو باشه خدا کنه که پیدا شوه و پیاده شوه. فکر میکنم که چاپی او هم اهمیت خود داره.
از انفر صاحب یک موضوع دیگه که اکثرا دیده میشه سمینارهایی که در طول سالهای گذشته انجام شده و یا فعلا بعضی سمینارها گرفته میشه، اکثرا توجه به بخش ادبیات است. کسایی که شاعر بودن و نویسنده بودن از اینا ذکرشان میشه، ولی درس سیاست و یا بعض بخشای دیگه که از لازم است که از کسایی که در این بخش کار کردن زحمت کشیدن و یا کارشان نسبت به دگاه فوق‌العاده بوده و متفاوت بوده توجه نشده، به نظر شما در این بخش چه کارهایی باید انجام شود؟
دی شک نیست که اکثر سمینارها که از طرف فرهنگیان و نویسندگان کشور برگزار میشه برای تجلیل از خدمات نویسندگان و شاعران و اهل فرهنگ می باشه که البته علتهای داره. یک علتش هم ایست که بلیاز تاریخی ما معمولا یا به اهل شمشیر و یا به اهل قلم در تاریخ خود جای داده ایم. مثلا تاج محل یکی از شاهکارهای معماری جهان است. خب این تاج محل معمارانی داشت، لیکن تاریخ نگارانی و عصر به خود زحمت ندادن که همی معماران تاج محل معرفی کنن. علتش ایست که وا فکر میکردن که تاریخ جای اهل شمشیر است، تاریخ جای شاهان است، تاریخ جای سرداران است و بالاخره تاریخ جای شاعران و اهل قلم است. سایر اقشار در نظر نمیگرفتن و یا اگر بگویم چندان در نظر نمیگرفتن. یکی از علتهایی که ما امروز هم در سمینارها و یادبودهای خود تنها به اهل قلم و اهل فرهنگ بیشتر توجه میکنیم یک مسئله تاریخی است. از جانب دیگر اهل قلم بعد از وفات خود هم از طریق آثار خود با ما صحبت میکنه و این خود باعث میشه که راجع به یا زیاد فکر کنیم، راجع به یا زیاد گپ زده بتانیم، راجع به یا زیاد صحبت کرده بتانیم. این خودش یک دلیل است. اما با وجودی این دلایل ما با شما کاملا هم نظر هستیم که ما باید تاریخ خود را تاریخی همه اقشار بسازیم. در این تاریخ باید انجینر خدمتگار، متخصص زراعت خدمتگار، شاروال خدمتگار، استاد خدمتگار، معلم خدمتگار و هر کسی که به جامعه خدمت کرده و نقش قابل توجهی داشته است راجع به او باید صحبت کنیم، خدمات وارا برای نسل جوان معرفی کنیم و به این شکل تاریخ خود را تاریخی همه اقشار و همه جامعه کنیم.
سیزیاد تشکر.
همکار خوب من شاپور صابر در مقدمه گزارش از هرات می نویسد بیش از 800 ساحه و آبدات تاریخی در ولایت هرات ثبت است. شماری از این آبدات در جریان جنگ های چند دهه اخیر صدمه دیده است و شماری هم مرمت و بازسازی شدند. یکی از با ارزشترین آبدات تاریخی در ولایت هرات مناره های مصلی است که در مرکز شهر هرات موقعیت دارد. برای اطلاعات بیشتر از مناره های مصلی هرات، شاپور صابر با همایون احمدی عضو مسلکی حفظ آبدات تاریخی هرات مصاحبه انجام داده و نخست از پیشینه تاریخی این آبدات با ارزش تاریخی پرسیده است که با پاسخ نخست آقای احمدی آغاز می شود.
مناره هرات از نیمه اول قرن 8 هجری در هرات تدف گذاری و استوار و پاورجا هنوز موجوده. بقایای از او مجموع مصلا که عبارت از مو خانقاه، مدرسه دارالاخلاص، دارالشفا و همچنین مدرسه سلطان حسین بایقرا بوده که متاسفانه امروز از او همه مجموع مصلا صرفاً گنبد آرامگاه گوهرشاد بیگم و همچنین 4 گلدسته یا 4 مناره مدرسه سلطان حسین بایقرا و همچنین مدرسه گوهرشاد بیگم یکی از منارهای از او پابرجا و در هرات هنوز هم موجوده.
در حال حاضر وجود 5 منار در ولایت هرات مشخص است که یک از اینا در حال فروپاشی است. گفته شده که حکومت افغانستان به همکاری نهادهای خارجی تلاش برای داره مشکلاتی که متوجه این منار شده ای را از بین ببره و مرمت و بازسازی بکنه. اگر در قسمت بازسازی مجدد از این صحبت بکنه.
البته خود مناره مدرسه گوهرشاد بیگم که در سال 2006 توسط سازمان علمی فرهنگی یونسکو به همکاری وزارت اطلاعات فرهنگ کارهای تحقیقاتی و همچنین مقدمتی برای جلوگیری از انحراف پیشتر منار و همچنین چپه شدن از این روی دست گرفته شد که از او سال به این طرف همه ساله متخصصینی از کشورهای عضو سازمان یونسکو برای بازدید از این منار به هرات میاند و کارهای مقدمتی از سال 2006 به این طرف شروع شد که در سال 2008 رسماً کیبل برای جلوگیری از خود مناره مدرسه گوهرشاد بیگم در خود مناره نصب گردید و همچنین از او به او طرف از سال 2008 به این طرف ما خوشبختانه به اساس گزارش ها و همچنین تحقیقات که انجام شده مناره که در حال فروپاشی بود خوشبختانه انحراف نداره و صرفا از سال که کیبلای برای جلوگیری از و حفاظت از این منار در منار بسته کردن 1 سانت بر اساس تحقیقات خود متخصصین یونسکو 1 سانت انحراف داشته که از اون 1 سانت به این طرف دیگه هیچ گونه انحراف از اون به این طرف نداشته.
آقای احمدی، از ساخت این مناره روایت های گوناگونی مطرح است. بعضی به یک عقیده هستند که این مناره به خاطر یک آدرس و یک نشانی به خاطر مکتب موجود در این منطقه ساخته شده. چقدر میتونه این درست باشه؟
دقیقاً زمانی که میشه که دوره تیموری ها به خصوص دوره شاهرخ میرزا وقتی که بر حرکه قدرت تکیه میزنه و همچنین زمانی که امیر تیمور پدر از وفات میکنه و خود شاهرخ میرزا جانشین پدر میشه، بنابراین اولین کوششی که میکنه اینه که پایتخت امپراتوری تیموری ها را از شهر سبز سمرقند انتقال بده به هرات و در اون زمان هرات نگین خراسان میشه. پیشترین آبادی ها به هرات صورت میگیره و پیشترین معمارهای زبردست و همچنین هنردوستا و هنرمندای از اطراف خراسان زمین، از سمرقند، از اصفهان، از نیشابور، اینا جمع آوری میشن به هرات برای از اینکه بهترین صنایع در هرات رشد بکنه و بهترین سازهای خشتی و مهندسی بسازن، که در همون زمان مجموع مصلای هرات به اثر تعریضی استاد قوام الدین شیرازی که یکی از استادای یا برنامه‌های زبردست در صنعت معماری در زمان بوده، او آنم رسما به هرات دعوت میشه و شروع میکنه به ساختن مجموع مصلای هرات، بزرگترین سازه خشتی که مو عظمت و شکوه دوره تیموریان نشان میده، در سمت شمال شهر قدیم هرات سر به فلک میکشه گلدسته های از او.
به چی هدف ساخته شده بیشتر؟ هدف ساختن از این منارها چی بوده؟
به هدف ساختن بیشتر از منارها دری بوده که بالاخره یک دانشگاه در سمت شمال شهر هرات تأسیس کنند که بیشتر علما و همچنین دانشمندایی که برای کسب مدارج علمی بزرگتر از اطراف هرات، از اطراف خراسان زمین مثل سمرقند، نیشابور، اصفهان و ولایت‌های دیگه از بلخ برای کسب مدارج علمی بالاتر بالاخره بیان در هرات و در این مدرسه کسب علم کنند.
آمدی بحث تعداد این منارهای مصلی هم آمارای گوناگون ارائه میشه، بعضی از 9 صحبت میکنند، بعضی بالاتر، و حالا ما مشاهده میکنیم که 5 منار در ولایت هرات وجود داره. اگر در این قسمت اطلاعات بدید.
بیشتر منارهای هرات 10 دانه بوده که 4 دانه از مدرسه سلطان حسین بایقرا که امروز هم پابرجای و 1-2 دانه از مدرسه گوهرشاد بیگم بوده و 4 دانه هم از مسجد گوهرشاد بیگم، که البته از 2 دانه مدرسه گوهرشاد بیگم 1 دانه امروز پابرجایه که با تحت حفاظت سازمان علمی فرهنگی یونسکو قرار داره، که همچنین مردم هرات و همگی دیدند که با کابل‌های حفاظتی مستحکم شده. یکی هم از مسجد گوهرشاد بیگم که او هم در سمت به حالت نیمه ویرانه قرار داره، و متبقی 4 گلدسته دیگه که 2 مناره از او در سالهای گذشته به اساس کاوش‌های انستیتوت باستانشناسی آلمان، یکی از او منارهای مدرسه گوهرشاد بیگم یافت شد، ریشه های از او که دوباره مستندسازی شده، ثبت شده برای سازمان یونسکو و همچنین برای نهادهای باستانشناسی جهان، و 1 دانه هم از مناره‌های خود مسجد گوهرشاد بیگم هم ریشه‌ها و موقعیت از یافت شده و امروز هم هنوز هم جای مشخصه و هنوز کاوش‌ها در روی قسمت صورت نگرفته، ولی متاسفانه 2 گلدسته یا 2 مناره از مسجد گوهرشاد بیگم مشخصا هنوز کار برای از صورت نگرفته، که موقعیت مشخص از او به اساس جی پی اس نقطه گذاری بشه و در نقشه ثبت بشه.
قبلا هم حرف و حدیث های زیاد مطرح بود، هم از نقل قول مقامات محلی در ولایت هرات، گاهی اوقات از مرکز حرف های مطرح شد که قرار یونسکو علاقمنده که اینا جزء میراث فرهنگی جهان ثبت بکنه منارهای مصلی هرات. چقدر این حرف میتونه دقیق باشه؟
البته خود ممین منارهای هرات تحت حفاظت سازمان علمی فرهنگی یونسکو هست و اقدامات هم روی دست گرفته شده که این مجموعه شامل در لیست میراث‌های جهانی بشه. یکی از پیش شرط‌های یونسکو برای ثبت شدن ساحه یا مصلای هرات همین انحراف سرک بدیل از داخل صحن مدرسه سلطان حسین بایقرا بود که خوشبختانه این در سال 1391 بودجه از طرف دولت مرکزی وقت تصویب شد و سرک بدیل انحرافی از داخل صحن مدرسه شروع شد، که همچنین میبینید که حالا اون سرک کلان انحراف پیدا کرده. در قدم دوم همی احاطه کردن خود منارها و همچنین مدرسه بود که این هم کار در امسال شروع شده و فعلا روی اسنادسازی مجموع مصلی هی کار میکنن یونسکو، نماینده یونسکو.
چقدر خوشبینی وجود داره؟
یعنی میشه گفت که 90% ما خوشبین بری هستیم که در سال پیش رو مجموعه منارهای هرات شامل در لیست میراث های جهانی بشه، ولی فعلا ما فقط کارهای مقدمتی شروع کردیم و همی حال کم هی من استیتوت باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ کارهای حفریات و کاوشگر در داخل صحن آغاز کرده که امیدواریم در سال بعدی بتونیم که کل اسنادسازی از این تکمیل کنیم.
چی تشابهاتی میان منارای مصلی هرات با منار جام در ولسوالی شرک ولایت غور وجود داره؟
البته مناره جام یا مناره که در ولایت غور موقعیت داره او در زمان سلطان غیاث‌الدین غوری در قرن پنجم هجری قمری تداوم گذاری میشه، ولی در قسمت مناره های هرات که امروز هم هست اینا تفاوت سالیان که از بالای از اون منار تا به این منارا ساخت از اینا میگذره حدوداً بیشتر از 350 سال در بر میگیره،
یعنی قدامت به 350 سال بیشتر داره منار جام نسبت به منار هرات.
بله، صرفا او مناره جام بنابر روایت و تحقیقات که شده در قسمت از او به حیث دیدبان و از او استفاده میکردن و مناره مدرسه علاقه مدرسه نبوده، ولی مناره های هرات گلدسته های مساجد و اون مجموعه بناهایی که در هرات در همون موقعیت پا بر جا بوده هست. حتی روایت که در زمان امیر دوست محمد خان به اساس دستور امیر دوست محمد خان کلاگک های گلدسته ها یا کلاگک های مناره ها به توپ زده میشه و اونا به ایران میشه و امروز صرفا مناره باقی میمونه.
شنونده های رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سرود و سخن.
برنامه موسیقی از رادیو آزادی.
چو قلبم
باجه کس جانم،
چشمم هزار باشد
ازبک همه توانم،
پشتون بوه چو قلبم
باجه کس جانم.
به نام خداوند یکتا، سلام خدمت تمام هموطنای عزیز، بعد از چشتتان بخیر.
من هم سلام دوباره خدمت دوستان میرسانم، جور و سعتمند باشین دوست عزیز، هر لحظه زندگیتان خوش.
برنامه ما آغاز شده با موضوع بسیار جالب.
آها، همیش جالب است موضوعات ما.
بله، جوانا وقتی با هم شرط بسته میکنن سر یک چیز یا یک عضو از بدن خود یا یک انگشت خود میسوزانن به خاطر اونمو شرط، امروز میشنویم از دوستا که چی گفتنی دارن.
خب، شرط خب ده همه مسائل ده ایجاد یک رواج است، شرط های زده میشه. ما یک بودش انتخاب کردیم که او موضوع سوختاندن یک قسمت بدن است. اگر این شرط خب دیدین سر پیسان زده میشه، دستک جنگی هم شرط زده میشه، در مرغ جنگی هم شرط زده میشه. بسیار گپ هست نی؟ اما عمده ترینش شرط بستن بود قسمت از بدن سوختاندن که من خودم میتونم سوختانده و من نمیفهم جوانه قسم غیرت فکر میکنم این.
خب من با این قسم یک حادثه روبرو نشدیم، منوز ندیدیم.
خب خوب است که روبرو نشدین، اما من پیشترم گفتم که شاید بعض شنونده ما فکر کنم که موضوعاتش نیست و هیچ امکان نداره، اما هست.
بله، خب چون من مثل من اگه کس باشه واقعا بر نظرش میگه نیست، چون من هم روبرو نشدیم ندیدیم، اما از اینکه آدم افغانستان میبینه و مردم افغانستان شک نیست، حتما است.
قصه وگمجان رو نشنیدیم که اونا گفتم که من چند روز پیش گفت در شهر نو روان بودم در تاکسی لینه گفت ششتم اما قسم یک جوان بود گفت که چند قسمت از بدن خود گفت که کاردم تو زده بود و سختاندام بود گفتم چیز نه گفتیش گفت من از ترس بیخی گفت گب زرم نمیتونم
نه دیگه اقسم آدم ها بدماش از دیگه به اونو چیزی گفتن همیشه وقت وقت سر خود رحم نمی کنن سر بدن خود دیگه
سر دیگه را چی رحم خود کن خب میریم طرف تماس برنامه
بله سلام علیکم بفرمایی
بله
بفرمایی رادیو آزادی
سلام ساعت خوب جان و جور بخیر
تشکر زنده باشین شما خوب هستین
سلام خوب هستین شما خوب هستین همکارتان خوب هست خوب هستی
سلامت
زنده باشین من خوب هستم سلام میگم براتون
درستی انیسا خوب هستی بخیر جان و جور
تشکر فضل خدا زنده و سلامت
البته بهار سعادت هستم از بغلان
سحر سعادت از بغلان خوش آمدین بازم
بهار
تشکر زنده باشی بهار سعادت هستم خواهری سحر سعادت
خب بهار سعادت
بله بهار سعادت خوش آمدی خواهر عزیز
تشکر زنده باشی
خب خواهر عزیز روی موضوع برنامه ما گفتنی هایی تمش نویم
موضوع برنامه شما شرط ماندن است؟
بله
شرط ماندن کار خوبی نیست تا در دین مقدس اسلام شرط ماندن حرام است
خب شرط ماندن که قبلا میرویس جان گفت شرط خب میمانن با وجودی که شرط میمانن این گناه را خب میکنن به خودم ضرر میرسانن که یک عضو از بدن خدا مثلا دست خدا یک انگشت خدا میسوزانن به خاطر اون شرط شما باید یک چیزی رو برو شده
خواهر یاد نه خیر نه شدیم خب باز یکی از قومی ما بود دیگه باز خود نزدیک دریا شیشته بود بازیچه کرد باز گفت که خدا داخل دریا میشه گفت خدا کم بازه بازی بچی همه می باز گفت که من گفت خدا همه جمعون دادم باز خدا همه جمعون داخته بود به خاطر همه شرط بود دیگه بازی همه جا دیگه چی کرد چند سات همه جا گم شد بازی رفت نکتا باز آوردن از داخل چی گیره بکشه داخل دریا باز باز گفت که من 50,000 میکشم بازی ها گفت که نه بس 30,000 افغانی باز نشد دیگه باز کار یا نشد یک روز شد یک روزی با چکه باز داخل چی مانده بود همین دریا مانده بچی همین باز همون چی دیگه باز یک روز باز دیگه مرداش کشتن کار خوبی نیست
امو باز 50,000 میخواست که رو بکشه
بله
یا باز چقدر خائن بوده
چقدر بیرحم مردم هستن مرده رو نمی کشیدن
ده اونا مساطه که زنده بوده نمی کشید خب مرده
گفت که من یک سات گم شده بود باز آوردن گفت که ایره بکش باز گفت 50,000 افغانی اگر برم هم میتیم هم میکشم اگر من میتیم هم نمیکشم باز یا دیگر تنتقل کردن باز نکشیدن
خب خدا هدایت کنه تشکر خواهر عزیز زنده باشین آهنگتون انتخاب کنین
تشکر از شما که تماس ما رو جواب دادین آهنگ با صدای فواد الفت میگه که یار ما کمی خیاط است
فواد الفت حتما تشکر زنده باشین
تشکر از شما تقدیم میکنم به صفات الله برادر عزیزم خدا حافظ روزتان خوش
خدا نگهدار
بعضی قصه ها رو آدم میشنه قسم آدم شکزده میشه
ما افتخار باز بعض خب شاید امو آب بازه که یک ساعت بعد از این که اون نفر در آب افتیده بود و قرار بود که از بین بره و ای بیای او را بکشه شاید خود مسلمانم بگویه و باز 5 وقت نمازم بخونه روزه هم بگیره ما فکر میکنم بهتر است همون نماز نخونه روزه نگیره و اونم کار خوبی بکنه
شاید خیرات هم بده خب بسیار جلو است برمه این بدتر از شرط زدن است ما بچم گرچه گفتم که یک ساعت بود تا یک ساعت یک کس در زیر آب اگر در رقم بانه زنده نمیمانه
واقعا
اما اگر مردیش باشه زندهش باشه ما چقدر بیرحم مردم هستیم که در وقت کشیدن از آب نجات دادن یک کس هم ما چنه نیزیم خدا رحم کنم بریم طرف آهنگ
گپکای شیرین است، پند و نبات است، یارکم خیات است، یارکم خیات است، اصل شیرین است، پند و نبات است، یارکم خیات است، یارکم خیات است، اصل شیرین است، پند و نبات است، یارکم خیات است، یارکم خیات است، گپکای شیرین است، پند و نبات است، یارکم خیات است، یارکم خیات است، یارکم خیات است، کل کنگشتر داره و به دستش داد است، یارکم خیات است، یارکم خیات است، گپک و شیرین است، خند و نبات است، یارکم خیات است، یارکم خیات است، غزل است او با من را گوتات است، یارکم خیات است، یارکم خیات است، گپک و شیرین است، خند و نبات است، یارکم خیات است، یارکم خیات است، اصل شیرین است، خند و نبات است، یارکم خیات است، یارکم خیات است، اصل شیرین است، خند و نبات است، یارکم خیات است، یارکم گپک و شیرین است، خند و نبات است، یارکم خیات است، یارکم خیات است، یارکم خیات است.
آهنگ شنیدین دوستای عزیز، آهنگ بود به صدای فواد الفت و فرمایش بود از خواهر ما بهار سادات.
بله، و منتظر قصه بسیار جالب دوست هستیم که حداقل یک قصه جالب عمل ما کشنیدم پیشتر از بهار جان سادات برای من جالب بود. شاید اگر تابال رو در یک مورد با کس شرط بسته می کنم با جز بسته نمی کنم یکی بعد پولیش قصه جالبی بود که در زیر آب نفر مرده بود و کس کمکش نمیکرد و هم بخاطر 20,000 افغانی که 30,000 میخواست و 30,000 برش میداد و او گفت 50,000
چنه میزد، فقط جنس میخرید،
جنس میخرید.
خیلی خائن انسان بوده، هر کسی بوده.
بازم میریم هر لحظه زندگی تجربه است، ببینیم بشنویم.
بازم میریم طرف تماس.
بله، سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
امینی صاحب خوب بخیر،
تشکر، زنده و سلامت باشین. شما خود هستین؟
الحمدلله، فضل خدا تکبیر الله هاشمیستم از ولایت پروان اصول تخفیف.
آها،
بله بله بله.
خب یک سلام علیکی با رویا جانم بکنم.
من هم سلام های خود تقدیم میکنم برادر عزیز.
سلام های مرم قبول کن.
خب برادر عزیز، خوش آمدی،
زنده باشه. یک آهنگ فرمایشی چی میخواستم؟
سید فریدلا جان سابق خیلی کوتاه گپ نمیذاری، همیشه تو بود.
به هر صورت یعنی از فیلان در کشوری کیستم، ایران هستم. یک بره مسئله خیلی زیاد میرم.
خو 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 سیست بگو این آهنگ تو انتخاب کنم.
گوشیم کردید سم
درست است، درست است. آهنگ تو نفرمایش بده.
آهنگی مسافری بود.
حتماً.
تقدیم کردم میتونم؟
بله بفرمایید.
تقدیم میکنم به عبدالجبار صداقت و فیصل جان دلسوز و اهدی وفادار همچنان و تمام دوستایی که صدای مرا میشنوند.
آها. تشکر.
خدا حافظ. روز خوش.
خدا حافظ. فیدل جان اش میفکر کنم تازه رفتن به ایران مسافری بسیار زود بر خاطرشون سخته.
بله.
آجل لفتر تیر نکره بود که آنگه مسافری خواست.
بله واقعا مسافری مشکل است. در هر حالتش دور بودن از فامیل خانواده و یا بالاخره اگه فامیل هم کنار آدم باشه از وطن
مشکل است.
خب
فیدل جان بخیر پس بهتون زود قاره.
بله میریم طرف آهنگ مسافری ای که همکار تکنیکی ما کدام آهنگ آماده ساختن میشنه.
آهنگش شنیدیم و میدونستیم که برادر ما سید فریدالله جان هاشمی باشند ولایت پروان که تازه به ایران رسیدن آهنگ شنیده باشن و گریه نکره باشن.
امیدوار هستیم همیشه گریه کنن، اما گریه خوشی.
خب گریه گریه است، یا از خوشی از غم
گریه خوشی متفاوت است.
خب سعیس
بازم میریم طرف تماس.
وقتی عشق ریخت غم غم از دیگه باز.
خب بعض وقتا عشق از خوشی است.
خب خدا کنم.
میریم طرف تماس. بله سلام علیکم، بفرمایید رادیو آزادی است.
سلام علیکم، امیدوارم خیلی محترم بخیر صحتتان خوبه.
علیکم السلام، تشکر، زنده و سلامت شما. خوب هستین؟
زنده و سلامت باشین. میبخشین الان تلفن کمپول ما رو خود غلام رسول رنجبر از تخار هستم.
تلفنتون چطور رخ شد؟ نفهمیدیم.
تو تلفن داشتم سه یکش پیسه کم بود رخ شد، سه پیسه رخ نشد.
اما پیسه کم بود رخ شده.
بله رو اجازه شما خوب هستید.
تشکر، زنده باشین، سلامای ما قبول کنین. خب یعنی به این معنی که زنگ خطر به ما به صدا در آوردین که همی زود زود گپایتان خلاص کنین. بفرمایین.
زنده و سلامت باشین. نهنگ فرمایشی به صدای آردون نکنین میگن که خانه پر گندم و یک پیام به گروه یکیات دارم. یک چند خوارای ما به ما زنگ زد گفت که یک ما چهار هفته میشن باید یک هفته به دخترای خصوص داده شما. ما گفتم درست است، از طریق رادیو به گوش دوستان میرسانیم و باز خصوصاً دیگه همراه رئیس تماس برقرار میکنم یک هفته را باشم اختصاص بتا گفتم
هفته نو. درست است، هفته نو موضوع هم قسم است که باید خوارای ما تماس بگیرن، موضوع هم ما خودم انتخاب کردیم، سلیقه خانه.
بله
هم سلیقه که دخترها هم مخصن
در کل سلیقه،
در کل سلیقه. بله کوشش کنن ما در برنامه خود گستیم که چون زیاده برای خواهر بتن.
بسیار تشکر زیاد، چون که گفت که در افغانستان نام هم میگن که حقوق زن و حقوق بشر، گفت که شما مردم حقوق زن را پایمال نکنیم. ما گفتم درست است، میرسانم از طریق رادیو بگوش دوستان.
تشکر
از شما، تشکر از اونو هم تشکر.
یک سلام تقدیم میکنم در قدم اول با شما و تمام دوستای که صدای مرا میشنوه، آرزو احمدی، زلیخا و پا، فرزانه، رنجبر و هر از جای دلی که صدای مرا میشنوه.
تشکر. کدام آهنگ میخواین؟
آهنگ فرمایش دادن؟
گفتم
آهنگ آرزو نکنم آرزو. یک خانه پرگندم دیگه وقت خوش خلافه.
خدا نگه دار.
خدا حافظ. خب تشکر از غلام رسول جان رنجبر. با این یاد کردن که یک هفته اگر برای خواهر چانس بتیم. ما هم تقاضای مهمیست که هفته که بخیر پیش رو داریم.
بله
موضوع سلیقه خانه است که میکنم. بله موضوع رو ما انتخاب کردیم، چانس برای خواهر زیاد بتن دوستیم.
بله اونمو تراحی و سلیقه و
بله که چه چه
تمامش بله. بله مربوط خانه و خانمه میشه. تشکر از برادر ما. میریم آهنگ ارزو نیک بینه بشنه.